بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یکی از تفاوت‌های اساسی بین انسان و دیگر موجودات اینه که دیگر موجودات نیازی به برنامه ریزی برای زندگیشون ندارن، ولی انسان‌ها متاسفانه یا خوشبختانه نیازمند برنامه هستن، نیازمند نقشه هستن، نیازمند طرح هستن، طرح‌های بلند مدت، طرح‌های کوتاه مدت برای زندگیشون. گوسفندها، گربه ها، گرگ ها، اینها یه برنامه از پیش طراحی شده، یه نرم افزاری در وجودشون هست. زنبور عسل، مگس ها، اینها حالا برنامه های خوب و بد، نمیدونم بد اونا دارن یا نه، اینها برنامه نمیخوان، یه تغییرات خیلی جزئی فوقش تو برنامه خودشون بدن، ولی انسان برنامه لازم داره. اونا هرچی دم دستشون برسه، هرچی جلو دهنشون برسه میخورن و بر میدارن و میگردن ببینن چی هست. دیگه طراحی عمیق و دقیق و پیچیده ندارن. و همین دلیل لونه گنجشکا هیچ وقت تغییر نمی کنه. همیشه یه جوره. نمیدونم. بقیه موجودات هم همینطور. مثلا بگیم که تکامل پیدا کرده، الان اون قدیم از خاشاک استفاده می کردن، الان از تیراهن استفاده می کنن، اصلا یه همچیزی امکان نداره، چون اینو برنامه نمی ریزن که بتونن برنامهشون رو تغییر بدن. ولی انسان باید برای خودش برنامه بریزه. تا اینجاش خیلی واضحه فکر می کنم، ولی بهش توجه کنید تا من بتونم بقیهشو بگم. اگه برای خودت برنامه نریزی، برات برنامه می ریزن. اگه برای غذای خودت برنامه ریزی نکنی، برای لباس خودت برنامه ریزی نکنی، برات برنامه ریزی میکنن. الان تو این جمعیت چند نفر تسبیح دارن؟ احتمالاً خیلی ها تسبیح داشته باشن. این تسبیح های شما تولید کجاست؟ لابد تولید چین هست. میاد نگاه میکنه ببینه شما مصرفتون چیه؟ خب اینا تسبیح خیلی استفاده میکنن. من بعضن از اون سالهایی که اینها داشتن رشد میکردن در جریان بودم به یه دلائلی. دانشجو میوبردن میومد ایران، زبان ما رو یاد میگرفت. خب تو شغلت چیه؟ هیچی، ما داریم نگاه میکنیم ایرانی ها با چی زندگی میکنن، براش برنامه میریزن. خب یه محاسبه میکنن. الان شما فکر میکنید تسبیح چند نفر تو ایران دارن؟ چند تا تسبیح ما تو ایران داریم؟ 50 میلیون. خوبه دیگه ها. خب یه بازار بیشتر میگی. خب حالا میگیم سالی 50 میلیون، سالی 20 میلیون. خب سالی 20 میلیون تسبیح. خب این تسبیح ها کجا اینا تهیه میکنن؟ یه کارخونه هم دارن، میشینن برنامه میریزن برای ما، میگن کارخونهشون تسبیح دونه چند در میاره؟ دونه 1000 تومن. خب ما تسبیح براشون میسازیم دونه 500 تومن. آقا ضرر نمیکنی شما 500 تومن تسبیح؟ آخه کارخونه تو خود ایرانم 1000 تومن سخت سود میده. میگه نه تو کاری نداشته باش، 500 تومن تسبیح میاد تو بازار، کارخونه های تسبیح سازی ما ورشکست میشن. میگه دیگه سود نداره، میزنه توی کار دیگه مثلا، یا بیکار میشه. بعد از این که شما از نظر تسبیح وابسته شدی، میگه حالا 2000 تومن. سود اون 1000 تومن رو هم میبره. برای همه زندگیمون برنامه دارن دیگران. غربی ها چی کار میکردن؟ غربی ها میگفتن که اینا چه غذایی میخورن؟ نمیگفتن بریم همون غذا رو براشون تهیه کنیم. میگفتن نه بیایم اینا رو همبرگر خور کنیم، بعد همبرگرشون رو ما میفروشیم، بیایم به اینا این لباس رو بدیم. غربیا با چینیا فرقشون اینه، غربی ها برای فروش کالاهاشون خیلی وقتا برای ما نیاز درست میکردن، علاقه درست میکردن، بعد اون رو به ما میفروختن. معمولا اینجوری رفتار میکردن. اما چینیا میگه نه من برات هیچ فرهنگی درست نمی کنم، فرهنگ مصرف، فرهنگ مصرف چی هست همونو برات میارم. غربیه میاد میگه که من لباسای جلف براش میارم، این لباس جلف مدش میکنم این رو با موسیقی و فیلم و اینا، بعد این لباس جلفه رو بهش میفروشم. چینیه میگه که نه تو هر چی لباس داری چی داری عزیز من، سجاده نمازم خیلی دارید شما. میره روش فکر میکنه، سجاده نماز ما رو هم میزنه، یعنی اگر رو بدی مهر کربلا هم برای ما تولید میکنه میده. آقا مهر کربلا که تو چین تولید نمیشه، اینجا باید. میگه حالا تو چی کار ده، تو چی مصرف داری، من اونو برات تهیه میکنم. آقا ما اینو تهیه میکنیم خودمون ارزون تر. میگه من نصف اون قیمت تو تهیه میکنم، کارخونت که تعطیل شد بعد به توبره میکشم وال تو. انسان اینجوریه زندگیش، برنامه‌ریزی نکن، باش برنامه‌ریزی برات میکنن. هیئتی ها زیر پیرن نمیخوام بخرم، بالاخره زیر پیرن همه مصرف دارن، هیئتی ها مصرف دارن، هیئتی ها اتفاقا دو برابر شاید مصرف داشته باشن، چون اینا سینه میزنن اینا زور زیر پیرن عوض بکنن. مثلا عرض میکنم یه 10% بیشتر از بقیه، اگه همه هیئتی ها با هم تصمیم بگیرن زیر پیرن هاشون از یه کارخونه بخرن، من بیام به شما بگم آقا زیر پیرن نمیخوای تو این ماه بخری؟ میگی چرا این ماه، ماه بعد اینا. میگم پول زیر پیرن تو میشه الان بدی؟ باشه میدم. 20 میلیون نفر پول زیر پیرنشونو یه ماه قبل بدن، باهاش چند تا کارخونه زیر پیرن میتونن بزنن. خیلی هیچ وقت حیاتی ها این کار نمیکنن، برای تسبیحشون هم این کار نمیکنن، برای سجادهشون هم این کار نمیکنن، همه زندگیشون رو دادن چینی ها غارت کرده. خب بده بره دیگه. بابا ما حالشو نداریم برنامه ریزی بود، کاری نداره. آقا شما بالاخره زیر پیرن میخوای بخری یا نمیخری؟ خب کدوم برند میخری؟ الان زیر پیرن هایی که شما دارید مال کدوم برنده؟ مال کدوم کارخونه است؟ میاد خواهش میکنم یه برنامه بریزیم زیر پیرنامون رو یه کارخونه بخریم که رئیسش هیئتی باشه، وقتی که سود میبره از اینجا بیاره سودش رو اربعین خرج کنه، نبره آنتالیا و یللی تللی مثلا جای دیگه. تازه من احتمال میدم اکثر چیزایی که ما مصرف میکنیم تهش صهیونیست ها هستن، نه نوشابه فقط، نوشابه فقط نیست، همه چی. آفریقای جنوبی کجاست؟ یه کشور آپارتایدی بود، آپارتاید اونجا یعنی چیز بود، میگفتن سیاها طبقه دومن، سفیدا طبقه اول، و تبعیض نژادی بود دیگه. سفیدا رفته بودن اونجا رو به خاطر آب و هواش آباد کرده بودن، بعد یه کشور خیلی پیشرفته، اولین عمل قلب مثلا فلان نوعش اونجا انجام گرفته بود، از یه جهاتی پیشرفته بود دیگه. من اونجا رفتم، اوکراین و روسیه رفتم، کانادا رفتم، تو هر یعنی این سه تا نقطه‌ای که الان برای شما گفتم سه تا نقطه کره زمینه. هر جا میرم دانشگاهش میپرسم یهودی‌ها اینجا کجا درس میخونن، چه رشته‌ای؟ دانشجوها اساتید میگن بلا فاصله بدون فکر، خب معلومه اقتصاد. خب معلوم نبود برای من، چه جالب. هر جای دنیا میرن اقتصاد میخونن. ما بچه های باهوشمون چی میرن میخونن؟ فنی میخونن. خود به خود اینا که فنی میخونن محصول تولید میکنن، اونا میفروشن، اونا مدیریت میکنن، جیب ما رو مدیریت میکنن، تا روز قیامت هم پول دارن برای جنگیدن، براشون مهم نیست، مثلا پول دنیا دست اونو چاپ میکنن، اصلا چپاول میکنن بقیه رو. برای چی؟ برای اینکه ما برنامه ریزی نمی کنیم. خرجمون هم زیاد نمیشه، خرجمون کمتر هم میشه. مثلا شما برنامه ریزی بکنی سجاده چینی نخری، من رو تیکه چادر مامان بزرگم نماز میخونم، و چی بخرم؟ حالا حتما باید این نقش و نگارا رو داشته باشه. حال برنامه ریزی نداریم. حال برنامه ریزی نداریم. این بهش میگن موجود منفعل. اینو من تو شما میتونم بگم، اگر تو شما نباشه تو شهر باشه به همه بر میخوره. شما لااقل یه برنامه ریختی تو گرمترین روز سال بلند شده اومدی کربلا، برنامه ریختی. اینجا کسی سر نمیخوره، اینجا سربالاییه، سخته، معلومه برنامه ریختی. پول اضافی تو جیبت نیومدی سفر، بالاخره مسائل اقتصادی ایران معلومه دیگه، تورم اذیت میکنه، برنامه ریختی بیای، سر نخوردی، بگی این پول اضافی جیبمه بلنشم برم. چون شما اهل برنامه اید، لااقل تو این برنامه بسیار مقدس و عالی من میبینم عجب شیعه کاری کرد. عقل جمعی شیعیان 20 میلیون نفر، 20 میلیون نفر تو کدوم شورا شما نشستید دور هم دیگه تصمیم گرفتن 40 20 میلیونی را بندازن، تقسیم کار کردن، برنامه‌ریزی کردن، تو آب میوه بیار، تو آب لیمو بیار، تو شکر بیار، تو چای بیار، تو برنج بیار، تو نون بیار، تو جو... چجوری شما اینو برنامه‌ریزی کردید؟ چی کار میکنید شما؟ حج هر سال عربستان 2 میلیون نفر، نه 20 میلیون نفر، فوقش 3 میلیون نفر آدم داره، 1000 سال اونجا دارن حج میرن، صحرای عرفات، منا، همه چیش معلومه. چند تا اتوبوس بیشتر نمیخواد. از حاجی ها هر کدوم 2-3 برابر خرجشون اونجا پول میگیرن. 8 تا کشور مشارکت میکنن در اداره اون 2 میلیون نفر. اینجا هیچ کشوری نیست، هیچ دولتی هم نیست. بابا شیعه عجب عقل جمعی پیدا کرده. اصلا شما کی برنامه‌ریزی کردید بیت کربلا 40 پیاده؟ ما نگفته بود تو روایات که زیارت 40 باید پیاده روی باشه؟ نه حاج آقا، ما خودمون برنامه‌ریزی کردیم، دیدیم ما که میخوایم بیایم پس اون پیاده رویمون هم اینجا باشه. خب شما تصمیم گرفتی بیای پیاده روی، 20 میلیون نفر همه تون با هم تصمیم گرفتید، خیلی جالبه. کی تصمیم گرفت غذا برای شما جور کنه؟ خیلی سخته 20 میلیون غذا، نمیشه صدها میلیون پرس غذا میشه، یه وعده غذا که نمیخواید بخورید. آقا این هم ما برنامه‌ریزی کردیم، همه هم آهنگ، شما قصتشو نخور. عجبا، این اون زندگی که امام زمان میپسنده. برای خودت برنامه بریز و الا برات برنامه میریزن. مدرسه ها رو کاش بدیم دانش آموزا اداره کنن. قطعا دانش آموزا اگر مدرسه رو اداره کنن بهتر از مدیرای مدرسه مدرسه رو اداره میکنن، کلاس ها رو بهتر از معلم ها اداره میکنن. کاش مساجدمون رو بدیم جوانای 15-16 ساله اداره بکنن، تازه تکلیف شده عضو هیئت امنا. مثلا بعضی از لوسبازی ها دیدیم میگه جشن تکلیف بگیریم، نقل میریزن سرش. این نقل رو چیکار کنه؟ چقدر نقل باید بخوره؟ به به، تو تکلیف شدی، خب حالا من چیکار کنم؟ هیچی، برو بازی تو بکن، برو اینستاگرام و بازی های کامپیوتری بذار تو رو به توبره ببنده، به توبره بکشه یا ببنده. بچه بیا نماز بخون، نمیخواد بیاد نماز بخونه، حق داره نیاد نماز بخونه، مسجد رو بهش بده اداره کنه، بعد تو بهش مشورت بده، هدایتش کن. دانش آموز دبیرستانی بهش گفت مسجد داره، میگه ای من چجوری مسجد اداره کنم؟ من عادت کردم اداره بشوم و تا آخر عمرم هم همینجوری باقی خواهم ماند. آموزش و پرورش ما طوری طراحی شده. فقط هم ایراد آموزش و پرورش نیست، مسجد اونم اینطوره. اگر مسجد امام جماعت عزیز مثل پیغمبر اکرم نماز خونه رو مشارکت نده در اداره مسجد، مسجد هم همین ایراد مدرسه رو داره. همش میریم یه جایی که ما رو اداره بکنن. الان یکی از خوبیای همین موکبی که شما اینجا هستید الان اینه که دانشجوها ادارش میکنن، نه مسئولین فرهنگی و معنوی کشور. نه، دانشجوان جمع شدن دور هم دیگه، بانیگیر آوردن اینا. این هیئت ها، خیلی از هیئت ها خاصیتشون اینه. بعضی از مسجدها هم جوان ها اداره میکنن، چه مساجد مقدس تری هستن، به رسول خدا نزدیک ترن، امام جماعتشون بهتر وارث پیغمبر است. العلماء و ورثه الانبیا. ما باید تمرین کنیم، عادت کنیم، برنامه بریزیم، نذاریم کسی برامون برنامه بریزه. یه خاطره از امام براتون بگم. من این خاطره رو که شنیدم، ما واقعا هر چقدر امامو میشناختم، هر چقدر دوستش داشتم، ما یه دفعه دو برابر شد. الان من میگم این خاطره رو به شما، شما ببین در جا همین در عرض 5 دقیقه کمتر نظرت نسبت به امام هر چقدر خوب هست تغییر میکنه باز خوبتر بشه یا نه؟ میپرسم ازتونو الان نظرتون نسبت به امام که خوبه، اوکیه؟ بله. خب حالا الان من این خاطره رو میگم، بعد دوباره نظرتون رو درباره امام بگید، بهتر شد، تغییر کرد یا نه؟ میپرسم، باشه؟ بله. شما ممکنه بگی نه من امامو همینجوری میشناختم. والا ما خیلی امام کار کرده بودیم. صحیفه امام رو من 2 مرتبه خوندم، کاملش رو، 21 جلده. یعنی اون زمان هم کسیم ول نمی کردیم سخنان امامو، بالاخره با امام زندگی می کردیم دیگه. دور و نزدیک نه زندگی بکنیم، من نزدیک ها نه، یکی از بچه بسیجی های امام بودیم، حرفاشو دنبال می کردیم، روحیاتشو می شناختیم، خاطراتشو می خوندیم. ولی همین یه دونه خاطره اصلا به هم ریخ ما رو. عجب امامی ما داشتیم. حالا من میگم، شما ببین تعجب میکنی یا نه. این داستان رو، تصویریش رو، یکی از به اصطلاح کسانی که الان فوت کرده توی بیت امام بود قشنگ مصاحبه کرده، گفته، تلویزیون هم پخش کردن به عنوان خاطرات امام. پادگان امام حسین زمان دفاع مقدس یه عده نیروی زبده جنگی ساخت که ببره جبهه. اینا دیگه بسیجی معمولی نبودن، اینا آدمایی بودن که خیلی زجر کشیده بودن، زحمت کشیده بودن، کماندو مثلا شده بودن، نمیدونم اینا میتونستن جنگای پارتیزانی خیلی قوی انجام بدن. چه تعابیری شما الان بلدید من بگم، نیروهای رزمی خیلی قوی شده بودن. بعد هر موقع هم اینا سختی میکشیدن بهشون میگفتن ببین قبل از اینکه بریم جبهه شما رو میبریم یه دیدار حضرت امام. اینا رو با دیدار حضرت امام سرپا نگه داشته بودن. حالا مسئولینشون هم با کی هماهنگ کرده بودن یا نه، جزئیاتش من کاری ندارم، یا اصلا همینجوری گفته بودن این بچه ها دووم بیارن. دیگه آخرش شد و حالا زنگ به حضرت امام که آقا اینا رو ما بیاریم یه دیدار امام ببریم جبهه. گفتن آقا هماهنگ نشده، امام زیاد حالشون مساعد نیست، حالا کی میخواید بیاید؟ آقا یه دفعه جبهه گفت ما این نیروهای زبده رو نیاز داریم، همین الان باید بردارید بیارید سوار کنید بیاید. آقا اینا قول دادیم امامو ببینن، دلشون لک زده. میگه مسئولینشون گفتن آقا این بچه ها رو میبریم دم حسینیه جماران، اینا هم کلاخود، اسلحه، لباس رزمی تنشونه، که برن جبهه مستقیم. بعد میبریم جماران، شد امامو ببینن، میرن ببینن، نشد میگیم آقا امامی حالاشون کسالت داشت، وقتشون اجازه نمیداد اینا، شما دیگه ببخشید دیگه، ما رو ما قول داده بودیم بهتون میبریم دیگه، چیکار کنیم؟ میگه زنگ زدن و اونا هم گفتن آقا نیارید بچه ها رو اینجا. اینا گفتن نه ما میاریم دیگه، راهی نداری، اینا باید برن جبهه، قولم به اینا دادیم. میان پشت حسینی جماران امام ببینیم. بعد اینا پیش خودشون، اینجاش مهمه، میگه توی بیت امام گفتن کی بره اینو به امام بگه؟ حالا چرا میترسید؟ خب برید بگید.
امام عاشق ایناست. نه، امام اجازه نمیده کسی براش برنامه بریزه. حالا ببینید چی شد. میگه رفتن به امام گفتن که امام امروز صبح یه عده‌ای رزمنده ها میخوان مثلا برن جبهه بشه شما رو ببینن. امام روز دیدار نبوده، از قبلم برنامه‌ریزی نشده بوده، کارهایی که دارن منظمه، خیلی امام منظم بودن. امام بدن امروز ما دیدار نداریم، یکی دیگه هیچی نگفتیم اومدیم بیرون. آقا این بچه ها اومدن پشت در حسینیه، گفتن آقا فلانی برو یه بار دیگه به امام بگو، حالا شاید قبول کرد. اومدن اینجوری میگه، حالا شبیه اون عباراتو من میگم. امام درسته حالا برنامه که نبوده، شما هم تایید نکردید، ولی اینا الان پشت درن. الان امام داشتن قرآن میخوندن، برنامه قرائت قرآنشون بود تو اون دقیقه. امام تقریبا روزی 12 مرتبه در روز قرائت قرآن داشتن، حالا هر بار چند دقیقه. این یه خاطره دیگه است از فرماندهی حفاظت بیت امام، من دارم به شما میگم، خودم ازش شنیدم. خب الان یکی از اون برنامه هاشون بود. امام اول اعتنا نمی کنن، بعد با خشم با غضب سرشون رو بلند میکنن، میفرمایند که از کی برای من برنامه ریزید؟ اینو با نهیب به اون میگه. آدم دفتر خودشه، اون رزمنده ها هم عاشقشونه، میگه برنامه برای من نریزید. تحمیل میکنید همینجوری. قرآن میبنده میاد با اینا صحبت میکنه، رزمنده ها. این صحبت امام همون صحبتیه که شما یه تیکش رو شاید دیده باشید. امام اولش میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، من وقتی شما رو میبینم از خودم خجالت میکشم. امام عاشق رزمنده هاست، سنگین ترین تواضع خاکساران رو نسبت به اینا میکنه. ولی الان 2 دقیقه قبل عصبانی بوده، غضبناک بوده، چرا برای من برنامه میریزید؟ منو میگی؟ گفتم بابا امام خیلی تکی، به اطرافیانش اجازه نمیده براش برنامه بریزن. بسیاری از مسئولین که زمین میخورن، بسیاری از هملباسی های ما که بزرگ میشن زمین میخورن، اونا که زمین میخورن رو کار دارم، اونها تحت تأثیر اطرافیان، پسرش روش اثر میذاره، ما دخترش داره، این اون همه برات برنامه میریزن. امام اجازه نمیداد کسی براش برنامه ریزه. کسی روش نفوذ نداشت. ولیجه شنیدید یا نه؟ در سوره توبه اومده، میفرماید شما فکر میکنید من شما رو امتحان نمی کنم تا معلوم بشه کی مجاهده؟ خب این خیلی مهمه، اینو میفهمیم. خدا امتحان میکنه ببینه کی رزمنده است، کی مجاهده و کی ولیجه شماست. ولیجه یعنی چی؟ ولایجتون کیه؟ امتحانتون میکنم میرم ولایجتون کیه؟ آقا ولایج چیه دیگه؟ میفهمد کی در تو نفوذ داره؟ هرچی بگه حرفشو گوش میدی؟ کی برات برنامه میریزه؟ کی ذهنیت تو درست میکنه؟ کی تصمیمت تو درست میکنه؟ میفهمد امتحان میکنیم. تو زیارت جامعه میخونی میگی که ائمه هدا ولایج من فقط شمایید، هیچکی نمیتونه برای من بله امام تو باشی برای من برنامه میریزی. امام فداش بشم، امام دورش بگردم، امام همه عالم فدای سید الشهدا، امام هم حاضر نیست برات برنامه میریزه. شب عاشورا فرمود که میخواید برید برنامه نریخ برای یارانش، بمونید اینجا برای من شهید بشید، در اعلی مراتب بهشت قرار خواهید. من براتون برنامه ریختم، خیالتون راحت. نداریم، تو خودت باید برنامه بریزی. عباس هم با تو هم هستم، میخوای بری برو. اوه 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 خدایا، ما میگفتیم امام زمان بیاد تکلیف اون روشن کنه، برنامه‌مون صبح تا شب بریزه بدونیم چی کار کنیم. بعضیا فکر می‌کنن امام زمان ارواحنا الله الفدا تشریف فرما بشن، چک لیست رو صبح میده، ساعت 8 صبح مثلا 5 دقیقه قرآن بخون، خوندی قرآن تو، ساعت 8 و 5 دقیقه صبحونه تو بخور، صبحونه هم امروز پنیر می‌خوری، فردا کره می‌خوری، پس فردا کره مربا. اینجوریه. پس این برنامه چی بخوریم صبحونه اینو کی تعیین میکنه؟ برات خود تعیین نکردی؟ برات تعیین میکنن. خوشش نخور. بردهداری نوین همینه که برات برنامه میریزن. بردهداری نوین دیگه اینجوری نیست مثل قدیما که گوشتو سوراخ کنن و نمیدونم یه مهری به کتفت بزنن و مثل این فیلمای بردهداری اروپا آمریکا هست مثلا چیکار کنن و نه، برنامه برات میریزن. برنامه شما رو، برنامه دبیرستانی های ما رو تا آخر با آمار دقیق دارن. اینا به چه دردی میخورن چیکار کنن؟ نمیتونن، قدرتشو ندارن، غلط میکنن ولی دارن میکنن. اینجوریه دیگه. خیلی مهمه کی برات برنامه بریزه. آیون الان شما قبول دارید برای غذای ما و برای لباس ما 99% برنامه غذایی و پوشاکی ما رو صهیونیستا برنامه ریزی کردن؟ قبول ندارین؟ اونایی که قبول دارن میگن بله؟ رسول خدا میفرماید تا وقتی کفار برای لباس و غذای شما برنامه نریختن تو رو به سعادتی. امت من وقتی کفار لباس و غذاشو تعیین کنن رو به بدبختی میره. میگه عقیدتو داشته باش، برنامه زندگی تو بده من. شما اینجا اهل کدوم شهرستان هستید و اهل کدوم مسجد هستید و مسجد محلتون؟ یه سوال ازتون میکنم، ببخشید، اهل کدوم هیئت هستید؟ یا هیئتی هستی یا مسجدی هستی؟ بچه خوبی هستید همتون دیگه. ببینید دوستان من، شما گل سرسبد جامعه ما هستی، من هم حساب شما رو میخوام برسم. من با گناهکارا کاری ندارم الان، اونها که بندگان خدا تو عالم خودشون تو هپروت سیر میکنن، من با شما کار دارم. یه سوال میکنم، راحت بگید بله یا خیر. خیر مثلا، یا نه مثلا، یه چیزی اینجوری، بله یا خیر. مساجد شما و هیئت‌های شما با هم شبکه‌ای ارتباط دارن؟ خیلی ممنون. برنامه براتون می‌ریزن. اونایی که برنامه برای 1 میلیارد مسلمان می‌ریزن، برای مساجد و هیئت‌هاتون برنامه می‌ریزن. حالا تو خودتو بکش برنامه اونا در بیا بیرون. ما نمیتونیم انفرادی زندگی کنیم. آقا ما که نمیتونیم هر کدوممون بریم زیر پیرهن تولید کنیم. باید پولامون رو هم بریزیم زیر پیرهنمون باشه، یه کارخونه درست بشه اونو بسازیم. باید یا نه؟ آقا هر کدوم از ما میتونیم تسبیح درست کنیم؟ ما یه کارخونه تسبیح زنی داریم تو خونمون. نمیشه آقا، هر کدوم تخصص، کار، هزار تا گرفتاری داریم. بعد میای تو شغل‌هامون نگاه میکنی میبینی که هر کدوم از ما یه قطعه از اون کارخونه نهایی صهیونیستا رو داریم آماده میکنیم. بابا امام اومد گفت مستقل باش، این حرف دینیه. خدا میخواد انسان خودش برنامه‌ریزی کنه و بدتر از اون، سخت‌ترین حکم خدا اینه که الان من به شما میگم هیچ کدومتون نمیتونید اجرا کنید. نماز شب میتونید اجرا کنید، کاری نداره، شب بانش نماز شب بخون. بگو دیگه، روزه، انفاق، صدقه، همه این کارا رو میتونی بکنی. این آب خوردن هم هست داری انجام میدی، به هیچ جایی هم با اینا نمیرسی، به هیچ کجا. ولی یک دستور دینی خدا رو من میگم، همه تون دوست دارید انجام بدید، نمیتونید انجام بدید، نمیتونید. تعاونوا علی البر و التقوا، برای کار خوب با هم همکاری کنید. خب من آجا من چجوری همکاری کنم؟ به کی بگم؟ کی میاد؟ کی هست؟ نمیتونم، نمیان. باید جون بکنیم. مثل اربعین. شما کدوم صحنه از اربعین براتون تأثیراتش بیشتره؟ دورتون بگردم. آب میده، غذا میده، اون دختر کوچولو پذیرایی میکنه، ماساژ میدن، برای من گریه آورترین که میتونم یه ماه باش گریه کنم صحنه اربعین، میدونی کجاست؟ یک سال من 20 روز از قبل از اربعین تو عراق بودم، ایام کرونا. دیگه دیدم بیام ایران و برگردم، یه سفر آمده بودم بعد از محرم، دیدم سخت میشه، دیگه موندم دیگه. بعد موندم رفتم این عتبات و اینها دیگر مراقد نورانی ائمه خدا زیارت کردم، میخواستم برگردم کربلا از راه بغداد. آقا ترافیک، هنوز اربعین شروع نشده، پر اتوبوس، تریلی، دیگ، قضا، اینا دارن میان. میگفتم امام حسین تو چجوری اینا رو هماهنگ کردی؟ هر کدوم میدونن کجا باید برن. بزرگترین ارتش های دنیا به این سادگی نمیتونن لوجستیک کنن. کی میدونه چی باید بده؟ کی میدونه چی باید ببره؟ چقدر باید ببره؟ دیگه بزرگ ببره، دیگه کوچیک. آشپزا آمادن، آدرس های خودشون رو بلدن، نصب کننده های آشپزخونه ها. این چیه یا ابا عبدالله؟ این چیه راه انداختی تو بیابولا؟ خدا شاید زار میزدم تو ماشین. این رفیق ما میگفت چیه؟ چیزی شده؟ میگفتم این بر رو به بابا سر رو کن. 20 روز قبل داره میره، میدوه، زائر میخواد بیاد، زائر میخواد بیاد. خسته شدم، خسته شدم از بس ما برنامه ریزی نمی کنیم برای زندگیمون. حرف دلچسب معنوی نزدم، درسته؟ یه حرف تلخی بود. بذارید بحث رو قطع کنم، یک برنامه ریزی کوچولو، یه گوشه ای رو بهتون نشون بدم، حال کنی، صفا کنی. قبول دارید حرف تلخی زدم؟ بله. فقط دعا کنید برای ظهور. ما الان داریم دعا میکنیم برای ظهور. زیر بقعه دعا کنی برای ظهور مستجاب نیست. 1400 سال زیر بقعه هم برای ظهور دعا کردن دیگه. چرا ظهور دعا نمیکنم؟ من مرض داریم مگه؟ دعا میکنیم مستجاب نمیشه. چرا مستجاب نمیشه؟ چون باید با هم کار کنیم. آقا اینا جزء دعا برای ظهور ما الان داریم میگیم، فدات شم. ما باید با هم نه با هم دعا کن، با هم عمل کنیم بعد دعا کنیم. دعا کردن اهل عمل مستجابه. الان شما پیاده روی میکنید، راست میگه، دعاتون مستجاب تر از این کسی با اتوبوس اومده میخواد دعا کنه. چرا؟ چون یه عملی انجام دادی، همین اربعین ها، یه همگرایی داشتی. آفرین. حالا تو دعا کن، میخوای دعات مستجاب تر بشه، حرف منو گوش بده. حرف من که نیست، حرف خداست. تعاونوا علی البر و التقوی، حرف خداست، حرف منه، حرف خداست دیگه. برنامه نمیریزیم، قبول دارید؟ برنامه بریزیم برای زندگی فردیمون که عالیه. خاک کف پای زائرینی که تو زندگی فردیشون نمیذارن کسی برنامه براشون بریزه، نمیذارن استکبار جهانی براشون برنامه بریزه. برنامه تفریح منو تو نباید بریزی، من خودم تعیین میکنم. خاک کف پای اونا رو به تبرک بر میدارم برای شفای بیمارانم. ولی برنامه ریزی فردی هنوز جای برنامه ریزی جمعی رو نمیگیره. و برنامه ریزی جمعی مثل اربعین، اگه اربعین نبود که اصلا من لال بودم. میگفتن یه آقا داره خیال بافی میکنه، حاج آقا نمیشه که جمع کن. دو گروه الان دارن برنامه ریزی جمعی عالی انجام میدن، یکی اربعینی ها، دو صهیونیست ها، برای همه برنامه میریزن. برای غذات برنامه دارن، برای خوابت برنامه دارن، برای تلویزیونت برنامه، برای همه چیت برنامه دارن. از زیر برنامهش باید در بیای بیرون. برنامه‌ریزی چرا جواب نمیدید شما؟ برنامه‌ریزی خوبه از قبل آدم پیش‌بینی بکنه، خوبه یا نه؟ بحث من بحث تلخی بود یا نه؟ خب حالا یه بحث شیرین حالشو ببر. اومده بود اینجا یه بحثی آقا یه بحثی بکن ما حال کنیم. اومدیم برای امام حسین. ببین دورت بگردم، فقط برای امام حسین نباید حال کنی، باید شمشیرم بزنی عزیزم، عزیزم. باید سختی برنامه ریزی هم قبول بکنی. ولی من دمت گرم، میخوام یه حرفی بزنم حال کنی. این جریان گمشدگان حرم، گمشدگان اربعین، یه گروهی هستن، خودشون سایت دارن، من رفتم براشون صحبت کردم و اینا دعوت کردن، گفتم کتاب خاطراتمون داریم می‌نویسیم، گفتم چند تا از خاطراتتون بگید به من شفاهی. یکی از اولین خاطره‌ای که به من تعریف کردن این بود براتون تعریف کنم. میگه نزدیک حرم ابا عبدالله الحسین تو کربلا دیدیم یه خانومی داره زجه میزنه، نوزاد 6 ماه همو گم کردم. خانوم نوزاد 6 ماهش آدم چیزی گم میکنه؟ نوزاد 6 ماهه من تو بغل مادرم بود، مادرم رو ویلچر داشتم میومدم کربلا، نزدیک سیطره های ورودی ازدحام شد، یه جوونی گفت مادر بده من ویلچر مادرت رو من ببرم، سختته، دادم بهش. تو ازدحام جمعیت ویلچر و مادر و فرزندم رو گم کردم. شوهرم گفت نرو، گفتم نمیتونم، طاقت ندارم. گفت من این دفعه نمیتونم، تو هم نرو، گفتم نمیتونم. گفت با یه بچه 6 ماه خود چجوری میخوای بری؟ گفتم بذار خودشون حفظ میکنن، با مادرم میرم. گفتم خب، میگه این آقا گفت، ما گفتیم که مادر خب الان مادرت گوشی تلفن داره، زنگ میزنیم حتما به یه کسی میگه دخترم اینجوری، اون به گمشده ها مراجعه میکنه، ما هم که اینجا پیدا میکنیم هم دیگر، نترس. میگفت مادرم کرولاله، ارتباط نمیتونه برقرار کنه، گوشی هم نداره. خدایا یه مادر کرولال گریه میکرد، میگفت بچم شیرخواره است، یه روز گمش کردم، چی جواب بدم؟ بچم هلاک شد. میگه ما هم دیگه هرچی امید بلد بودیم بدیم کم آورده بودیم. گفتیم مادر تو بیا ببریمت حرم، اطراف حرم میگردیم، اونم حتما میاد، بالاخره اون جوون میاردش، میگردیم. 2 روز 3 روز گذشت، این مادر داشت هلاک میشد، ما داشتیم بیچاره میشدیم، کم میآوردیم، هی امید میدادیم، هی امید میدادیم. یه روز تو همین دور زدن دور حرم ابوالفضل العباس، یه دفعه یه گوشه ای رو نگاه کرد زیر سایه، گفت این ویلچر شبیه ویلچر مادرمه. رفتیم جلوتر، مادرش رو دید، شیون زنان دید، یه خانم عرب هم اونجا نشسته، عراقی، بچهش تو بغلش داره شیر میده. بچهش رو گرفت و اون دیده بوسی کردن، نشستن، قصه تمام شد. ما گفتیم خانم شما این بچه چجوری پیدا کردی؟ گفت من به شوهرم گفتم امسالم بیا موکب بزنیم قضا بدیم. گفت امسال من این گرفتاری رو دارم، تو که میدونی هیچ آهی در بساط نیست. رفتم حرم از ابوالفضل قبل از اربعین، گفتم یا ابوالفضل میخوام مثل هر سال خدمت کنم به زائرینت، بچه شیرخواره دارم، شوهرم هم نداره، نمیتونم، چی کار کنم؟ شب خواب دیدم ابوالفضل العباس فرمودن یه زائر اربعینی 6 ماهه برات میفرستیم، از او پذیرایی باید بکنی. صبح بلند شدم میگم خدایا زائر 6 ماهه اربعینی من پذیرایی کنم ازش یعنی چی؟ اومدم 1-2 روز سر راه نشستم، عباس برای ما هم برنامه ریزی کن داریم بیایم. بگو این زائر داره میاد. میگه اومدم سر راه، خدایا زائر 6 ماهه یعنی چی؟ یه دفعه ویلچر این مادر اومد از جلوم رد بشه، دیدم بچه تو بغلش داره زار میزنه، دیدم این سن این مادر بزرگ به این بچه داری نمیخوره. رفتم جلو گفتم که بچه شیر میخواد گشنشه، با زبان عربی، اونم دیدم اونم بلد نیست حرف بزنه، ولی به هم فهموندیم. و از اون آقا پرسیدم، گفت والله مادرشو گم کردم، من همینجوری دارم میبرمشون سمت حرم. گفتم بیا اول من بچه رو شیر بدم. بردم خونه، 3 روز خونه من دارم پذیرایی میکنم از این زائر 6 ماهه. بله تک تکتون رو میگم،
امام حسین صدا زده، عباس هم داره میاد، هواشو داشته باش. یا اول پس میشه همیشه شما برنامه ریزی کنی برای ما. میشه شما برای ما برنامه ریزی کنی؟ نذارید براتون برنامه ریزی کنن، خودتون برنامه ریزی کنید. الهی من بمیرم، دیگه میخوام روزه بخونم براتون. الهی من بمیرم حسین که برای بچه هات بعد از عاشورا برنامه ریختن. برنامه ریختن اسیری ببرن، از این شهر به اون شهر ببرن. به خدا قسم اگه مهربونی این موکب دارا نبودا، شما اینجوری بلند نمیشدی بیای سفر. آقا میری اربعین جاد کجاست؟ میگه آقا ول کن، اونجا به فکر ما هستن. یا زینب میخوای این سفر رو بری کجا؟ میخوای ساکن بشی هر شب؟ نمیشه داد بزنی برای زینب که خراب نشینش کرده. انقدر من این مصیبت رو شنیدم ناراحت شدم، انقدر به هم ریختم، انقدر بهم برق خورد. شنیدم نخوندم. آدم تو مقاتل یه چیزایی رو میخونه بعد نمیتونه به کسی بگه. اذیتتون میکنم. امام زمان معذرت میخوام. برای این روزه ها گریه کنید. قبل از اینکه کار به تیر و تازیانه بکشه برای این روزه ها گریه کنید. ابا عبدالله حسین رو به شهادت رسوندن. خیمه ها رو غارت کردن. حالا یه مش زن و بچه رو دستشون مونده، با اینا چی کار کنن؟ نامرد ملعون یا امیر المؤمنین، کار به کجا رسیده؟ برای زینب و بچه هات، برای بچه های حسین دارن برنامه میریزن. نامه نوشت این اسرا رو اینجا به قتل برسونیم، به اسیری بیاریم، آزادشون کنیم برن. دوست دارم تا قیامت داد بزنم. برای همین یا ابا عبدالله چرا بچه ها تو آوردی؟ عمر سعد داره برنامه میریزه با عبیدالله ابن زیاد علیهم اللعنت والعذاب برای بچه های تو. من برخورده اون ملعون از کوفه پیغام داد اینا رو به حالت اسیری وردارید بیارید روز 11 عاشورا. الهی من بمیرم برای زینب و بچه های حسین که معطل مونده بودن تا دشمن برنامه ریزی کنه. اصلا همین معطل موندن. بعد عمر صد دستور نگاه کرد اینا رو بردارید به حالت اسرا بیارید. به سربازای شوم پلیدش گفت بچه ها رو سوار محمل ها کنید ببریم. اینا اومدن به سمت بچه ها. امام زین العابدین میفرماد یا امام باقر علیه السلام میفرماد تا عمم زینب دید اینا اومدن به سمت بچه ها، تو بچه ها کلی دختر بچه هست، یه دفعه یه نهیب زد کنار برید، اینها حرم رسول خدا هستن. آنچنان قدرت تنین کلام زینب بالا بود، اینا 2-3 متر عقب رفتن و تا پایان اسارت جرأت نکرد کسی دست به بچه های حسین بزن. دست نزدن. اما امام زین العابدین میفرماد تا بچه ها گریه میکردن با عمود خیمه به سر بچه ها میزدن، با عمود نیزه، با عمود نیزه، با چوب نیزه. زینب نذاشت. خانم زینب فدات شم. قدرت زینب رو ببینید. فکر نکنید یه فرد منفعلی بود دیگه، حالا که دیگه اصلا ما چی کار میتونیم بکنیم؟ نه، تا لحظه آخر هر کاری میتونست بکنه. جمع کرد بچه ها رو، کاری کرد. 3 ساله حسینم تا شام دووم آورد. ببینید دیگه حق بدید اونجا یه بار بگه من بابامو میخوام. حق بدید.
یه جوری اهل بیت به هم ریختن انگار تا اونجا بغضشون رو نگه داشته بوده. الا لعنت الله.